بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 4 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در بحث وجود ذهنی رسیدون و استدلال هایی که جناب علامه به مسئله وجود ذهنی مطرح کرده بود، در استدلال اول دیدیم علامه بحث رو میبره روی کلیت، یعنی این که ما دسته ای از ماهیات رو داریم که اونها رو با نعت و وصف کلیت و صرافت تصور میکنه و این کلیت و صرافت به این شکل نمیتونه در خارج باشد، پس در موطن دیگری است به نام ذهن. این نکته در مورد کل گفتیم که اینجا کلیت واسه کلیت طبیعیه. این عرض بکنم، ببینید کلیت طبیعی خصوصیتش اینه که همون لا به شرط مقسمی است. این بحثو قبلا خوندید، هم تو منطق خوندید، هم تو اصول خوندید، هم توی بدایه اگه خونده باشید اونجا توی بحث مرحله 5 که از ماهیت، اونجا اون اصطلاح ماهیت لا به شرط به شرط لا به شرط و لا به شرط مقسمی رو خوند. کلیه طبیعی لا به شرط مقسمی است. لا به شرط مقسمی، لا به شرط یشتم ما الف شرط، گرچه این در مورد لا به شرط قسمی هم جریان داره، ولی لا به شرط مقسمی خلاصه شرط پذیریش باز بیشتر از لا به شرط قسمی است، یعنی سازگاریش با شرایط مختلف دیگر بیشتره. حالا نکته عرضم چیه؟ اینه که ما بر اساس نگاه فیلسوفان معتقدیم که کلی طبیعی در خارج موجود است در ذهن افراد، همان میاد تو ذهن به وصف کلیت. نکتهش اینه که گفتیم استدلالی که علامه در بدایه داشت که از راه کلی عقلی بحث رو ظاهر بیان علامه به سمت کلی عقلی، گرچه اساتید میگه ما میتونیم اونجا رو با یه توجیهاتی به سمت کلی طبیعی بکشونیم، ولی چون ظاهرا علامه نظارتش در اونجا به شرح منظومه است و بیان حاجی سبزواری هم توی منظومه تو اونجا بحث کلی عقلی رو مطرح کرده تو استدلالی که آورده، اشکالی که اونجا مطرح میشد این بود که کلی عقلی اونی که تو ذهنه اصلا از خارج نیامده، الان ما نیاز داریم به چیزی که از خارج، اون چیزی که میتواند از خارج بیاید به ذهن ما چیه؟ کلیه طبیعی است. بله در خارج به نحوه متشخصه، ولی کلیه در ذهن فرده. همان کلی رو ما چیکار میکنیم؟ انتظار میکنیم بیاریم در ذهن، میشه درست که خدمت شما کلیه طبیعی در ذهنی که به وصف کلیت میشه همان میاد تو ذهن چه کلیه طبیعی.
این لازم از خارج بیاد به خاطر ادعای دومه دیگه، یعنی ادعای اول فرق نمیکنه کلیه عقلی
باشه مشکل نداره. خب بله، ادعای اول چی بود؟ این بود که یه چیز تو ذهن میاد، درسته؟ نکته همینه که قرار ما از خارج به ذهن چیزی رو بیاوریم، این رو باید درستش کنیم. بله، حالا این توضیح بود که به نظر اومد که در تکمیل استدلال اول خدمت شما عرض بکنم باید گفته میشه. استدلال دومی که علامه مطرح میکنه استدلال مشهوری است که بوعلی هم داره و اون استدلال از راه امور عدمی و معدوم است. ایشون میفهمد که ما امور عدمی رو تصور میکنیم، مثال میزنه مثلا عدم مطلق، معدوم مطلق، اجتماع نقیزه، شریک الباری و سایر امور عدمی و ممتنع و محال رو تصور میکنیم. خب اینا که تصور میکنیم و از طرف دیگه برای اینها احکام ثبوتی هم میاریم، یعنی امور معدومه را تصور میکنیم در این حالی که برایشون چی؟ یه سری احکام ثبوتی رو بیان میکنیم. مثلا میگیم اجتماع نقیزین غیر اجتماع زدین، این یه حکم ثبوتیه. خب این از کار نکته اول. نکته دومی مقدمه دوم این که وقتی چیزی محکوم به حکم ثبوتی میشه، ثبوت شیء نشیء فرعون ثبوت ال مثبت له، نیاز داریم که اون مثبت له یک ثبوت مایی حداقل داشته باشه، در یک موطنی یک ثبوتی داشته باشه تا بتواند حکمی را بپذیرد، که اگر ثبوت نداشته باشه حکمی نمیپذیره. در حالی که ما بهش حکم میکنیم، مثل همین که عرض کردم اجتماع انگیزه غیر از اجتماع ضد این است، یا موارد دیگر مثلا میگیم شریک الباری معدوم است. ببینید الان یکی که اثباتیه، است این است به نحو ایجابه، یا وقتی میگیم به نحو سلبی میگیم موجود نیست، یا وقتی میگیم معدوم است، گرچه هر دو طرف موضوع محمول عدمیه ولی به هر حال یک حکم ایجابیه. خب الان میخوام که این ثبوتی داره، این ثبوت خدمت شما عرض بکنم قطعا در خارج نمیتونه باشه، یعنی امور عدمی و امور ممتنع و امور معدوم وقتی بر اونها حکم میشه، حکم ایجابی میشود، اینها نمیتوانند در خارج باشند. خب وقتی در خارج نیستن پس در کجان؟ در موطن دیگری به نام ذهن. این استدلال که عرض کنیم استدلال مشهور نیست که از بو علی به بعد مطرح شده، یعنی حتی بو علی همیشه استدلال به عدم رو و ممتنعات رو آورده، این نشون میده کاملا که بستن مسئله وجود ذهنی هیچ انحصاری به بحث ماهیات بفرمایید نداره، چون تمام موارد که اینجا ذکر شده اینا هیچ کدوم از جزء مفاهیم ماهوی نیست، همه جزء موارد ثانیه فلسفه است.
خب
ما نمیخوام بگیم حقیقت وجود بیاد به ذهن، ما میخوام بگیم مفهوم وجود تو ذهنه، اینو داریم از بکنیم. همینطور همه مقالسان فلسفه، آیا از اینا ما مفهوم داریم یا نداریم؟ مفهوم اصولی اینا چی هست؟ اینا آیا وجود ذهنی هستن یا نیستن؟
در اینجا وجود ذهنی هستن یه چیزی غیر از اون حیثت خارج هستن که قطعا درست یه غیر از اون یه چیزی من در ذهن من از ذهن من خب این همه یک وجودی از یک مفهومی در ذهن من از وجود اینی در ذهن من شکل گرفته، ولی بحث دومه، مطلع دومه که بحث عینیت رو مطرح کنیم و مسئله اصل چالش بحث وجود ذهنی اون همون عینیت هست دیگه، یعنی پذیرش اینکه یک چیز در ذهن ایجاد میشه خیلی چالش برانگیز نیست، فقط تفر رازی که با اضافه درگیر شد بگیم و بقیه دیگه قبول شده یک چیز در ذهنی. اون مدعای دوم ما دیگه در بحث مقبول ثانی و وجود خارجی مفهومی که از وجود میگیریم پیاده نمیشه،
اگر نشود میدید باز چی میشه؟ میدید سفسطه میشه؟ میدید اگر سفسطه بشه یعنی اصلا ما نسبت به حقیقت وجود نباید ادراکی داشته باشیم، نسبت به مقبول ثانی نباید ادراکی داشته باشیم؟ اما در مورد میرسیم یه وقتی
یه
اصلا این علم یعنی چی؟ میکنی میدید این
آقای علم کاشفیه،
علم یعنی علم یعنی کاشف از واقع، کشف یعنی چی؟ یعنی گزارش دقیق و حکایت دقیق و 100% هم یقین به معنای خاصی که توی مدخل بحث شد، توی مرحله اول بحث شد. اینه علم، علم حصولیه. این آقایون یعنی این دست‌انداز تاریخی که توی بحث وجود ذاتی پدید آمد باعث شد که این آقایون بگن چی؟ یا میگن آقا اصلا مسئله وجود ذهنی با ماهیات گره خورده، معقولات غیر از ماهیات که معقول اولن سایر مفاهیم حالا هرچی معقول ثانی فلسفی باشه، معقول ثانی منطقی باشه، اگر چیز دیگه غیر از این هم باشه هرچی که ظاهرا از این دو حالت دیگه خارج میشه، هرچی که میخواد باشه اونها عرض کنم خدمت شما اونها وجود ذهنی ندارند، اونها تو ذهن میان ولی وجود ذهنی ندارند. اصطلاح رو به این شکل رقم زدن. حتی من عرض کردم یه جای صبرا اینقدر غلیظ میکنه بحث رو که تا اینجا بحث رو بهش میبره که وقتی میخواد علم حصولی رو تعریف بکنه، حتی علم حصولی اینجا اصلا وجود ذهنی هم نیست، حتی علم حصولی رو میخواد تعریف کنه اینا با ماهیت گرفته و بعد میگه لازمه، حرف خودش هم میگه لازمش اینه که معقولات ثانی فلسفی اصلا علم حصولی ندارن و همین حرف صدرا باعث شده بعضی از آقایون معتقدن که معقولات ثانی فلسفی کلا حضوری هن، یعنی بعضی به اینجا کشونده در حالی که این
حضوری به بودنش خود مرحوم صدرا که نتیجه نگرفت، بعدی ها گرفته.
میگم بعضی ها به اینجا کشیده شده، نه خود صدرا نگفته که اینها مفاهیم اینها حضوری بودن رو نگفته صدرا. ولی خب تا اونجا پیش رفته، تا کجا پیش رفته؟ یعنی علم حصولی، حتی این لازمه بیانش میشه ها، وقتی شما میگی علم حصولی فقط در مورد ماهیات هست، معنیش چیه؟ یعنی غیر ماهیات اگرم علمی داره اون علم حصولی نیست، میشه لازم بیانش. حالا میخواد صدرا گفته باشه، میخواد صدرا نگفته باشه.
نه
شاید
بشه مثلا از مقوله علم دارا بیان بیرون و با اعتباریت درستش کنیم، مقولات استانی و وجود رو بیان بیدیم استراح هم که الان زن ذهن
استرار نداره. اگر استرارم، اگر استرارم بگوییم میاد فضای علم حصولی. خب اما صدرا اون تعریفی که ارائه کردم، خب میگم غلظت کار تا اونجا کار رو پیش برده. ولی خیلی، یعنی اگه شما این نکته رو توجه کنید، خیلی بستر واضحه. بستر واضحه به این معنا که آقا اصلا قرار بوده که بحث وجود ذهنی بیاد در خصوص علم حصولی بحث بکنه، علم حصولی. که اینو همروز اولم عرض کردم، جناب سید عظمت تاکید میکنم که مثلا وجود ذهنی مساوی است با علم حصولی. اصلا ما تفکیکی و قیدی بین وجود ذهنی و علم حصولی نداریم. آقایون دیگه میان به خاطر این بستر تاریخی میگن علم حصولی اعم از وجود ذهنی است. بحث وجود ذهنی یا علم موجود فی ذهن رو مطرح میکنه که میگن علم موجود فی ذهن یعنی وجود ذهن، علم حصولی که اعم است از وجود ذهنی و غیر وجود ذهنی. ولی اینجور نیست. اصلا بنابر این بوده که بیان آقا تحلیل بکنن چگونگی پدید آمدن آنچه که در ذهن میآید در مقابلش که در خارج است. حالا میخواد ماهوی باشد، میخواد غیر ماهوی باشد، بله چه اشکال داره ما این تفکیک کنیم، که این تفکیک هم جوسی از اون انجام داده، تفکیک کنیم بین اون چه که در ذهن میآید بین مفاهیم ماهوی غیر ماهوی. بعد یه توضیح دارن، خود صدرا داره، خود حاجی سبزواری داره، خود علامه داره، میگن ماهیات امکان اکتناحشون هست، اونها امکان اکتناحشون نیست. چه اشکال داره بگیم آقا وجود ذهنی دو جوره؟ ها؟ یعنی علوم وجود ذهنی قابل اکتناح ماهیات، وجود ذهنی غیر قابل اکتناح غیر ماهیات. این تفکیک رو انجام بده چه اشکال پیش میاد؟ هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب اینو بخونیم. و ایزن نتصور امور عدمیه، همچنین تصور میکنی امور عدمیه را، غیر موجودتن فی الخارج، که این امور در خارج موجود نیستن، یعنی مثل آن حقایقی که در خارج وجود دارد این امور در خارج وجود ندارن، کل عدم المطلق و المعدوم المطلق و اجتماع نقیزین و سایر المحالات، همچنین امور ممکنه معدومه را متصور داریم، امور ممکنه معدومه کلمه اسمی بود فلها، پس برای امور عدمی ثبوت ما اندنا، برای اینه ثبوت هم که تصورش موی ثبوت داره، لاتصاف ها به احکام ثبوتیه یک ثبوت مایی دارد، و این خاطر که ما اینها رو متصف کنیم به احکام ثبوتی. مثلا میگیم اجتماع نقیزه غیر از شما زده این است، مثلا میگیم معدوم مطلق غیر از شریط الباری است، میتونیم این حرف رو بزنیم دیگه، نمیشه؟ که تمیزه ها من غیره ها، همین که گفتیم تمیزه یکی از اینها از غیر دیگری، و حضور ها لنا بعد ریبت ها انا، حضور اینها مثلا ای من اصلا این مفهومه تو ذهنم نبود، الان اومد، میدونستم و فراموشم شده بود، الان بهش توجه پیدا کردم. و حضور این امور عدمی برای ما بعد از غیبتشون انا،
غیبت از این سکر میبشه، همین خود مفهوم از انتفاد دادم
همین حضورش آره همین خودش. و از لیس ها و ثبوت خارجی، از آنجا که این ثبوت و مایی که گفتیم اینها دارن، این ثبوت و ما ثبوت خارجی نیست، لعنه ها معدومتون، چون که اینها این امور اموری معدوم هستن، فیه در خارج، لعنه ها معدومتان فیه، این به ازلی صحبت ثبوت خارجی لعنه ها معدومتان فیه ففزن، از آنجا که این خدمت شما کنم این ثبوت ما ثبوت خارجی نیست، به این خاطر که لعنه ها چون این امور عدمی در خارج معدومن، پس در ذهن است. اینجا علامه یه گریزی میزنه، این ولانرتا خدمتشون عرض بکنم گریزی داره میزنه به اون توسعه ای که انشاءالله تو الامرستانی ما باش روبرو میشیم. الامرستانی رو بیارید فده که دوست صفحه جبه پر الان رستانی اندر وجود ذهنی لما کان لذاتهی مقیس اندر خارج کان به ذاتهی حاکن لما برامه فمتن ان یکن رشته وجود ذهنی مدون ان یکن لما وجود خارجی محقق او مقدر، که اینجا محقق و مقدر میگه وجود ذهنی وجود اون چی که در ذهن است یا وجود خارجی محقق داره مثل ماهیات وجود خارجی مقدر داره مثل معقول فلسفی که اونجا میگه اینها وجود ذهنی داره. پیدا کردید الارمستانی رو؟ خب حالا اینجا علامه یه گریز داره میزنه همین تو همین جایی که داریم میخونیم داره گریز میزنه. گریزش چیه؟ این که شما بفهمید از کنم خدمت شما که تمام آنچه که در ذهن می آید همه از سنخش سنخش یک سنخه سنخ واحده و اون چه سنخیست؟ سنخی که تمام آنچه در ذهنیه سنخش سنخیست که در خارج به گونه ایست که آثار دارد و در ذهن به گونه ایست که آثار را ندارد. اینجوریه که وقتی میاد تو ساحت ذهن میگه آثار خارجی را بلا نرتا ان جمیع ما نعقل هم ان سنخ واحد شکی نمی کنیم جمیع آنچه که ما تعقلش میکنیم چه کلی باشد چه جزئی باشد من اینجوری بگم چه ماهوی باشد چه غیر ماهوی باشد همه از صنف واحده. فل اشیاء کما ان لها وجودا فی الخارج و آثار خارجیه اشیاء همانطور که برای اونها وجودی است در خارج که دارای آثار خارجی است لها وجود فی الذهن لا یترتب علیها فیه تلک الآثار الخارجیه برای اون اشیاء وجودی در ذهن است که مترتب نمیشه بر اون اشیاء در ذهن اون آثار خارجی و این ترتبت علیها آثار اخر غیر آثار هر خارجیت خواسته اگر چه مترتب میشه بر اون اشیاء آثار دیگری غیر از آثار خارجی خواسته که همون آثاری است که متناسب با وجود ذهنی اون شی بر اون شی در ذهن چی مترتب میشه. خب این هم از علاوه در ادامه چیکار میکنه؟ در ادامه به نقد قول اضافه و قول شبه میخواد بفهمه. در نقد قول اضافه چی میگه؟ ایشون میفهمد که اگر بله دو تا اشکال بر قول اضافه میگه. این واضح بود که الان این متن که خوندیم ببینید علاوه دیگه اساس ماهیت اینجا بوده فل اشیاء جمیع ما نعقله این خودش توسعه است. در ادامه علامه اشکال میگیره به قول اضافه. دو تا اشکال مطرح کنه. اولا شما میگید قول به اضافه عبارت است از اضافه عالم به معلوم. خب ما ضرورتا به امور معدوم علم داریم. علم ما به امور معدوم چطور میتونه با فضای قولی به اضافه سازگار در بیاد؟ چطور؟ به این شکل زمانی ما میتونیم اضافهی به معلوم داشته باشیم که معلوم یک چیزی باشد در خارج بعد عالم در مواجهه با او بگه آقا من به او توجه کردم رابطه اضافه بین من و او برقرار شد و علمش پیدا کردم. در این صورتی که میتونه علم به عدم و معدومات پدید بیاد. در حالی که عدم و معدومات چیزی نیستن که متعلق اضافه قرار بگیرن. پس این حرف درستی نیست. یه اشکال، اشکال اول. پس اشکال اولی که بر قول اضافه گرفتن که این اشکال رو فکر میکنم بله اشکال معروفیه اصلا اشکال اصفار با حاجی سبزوالی فکر کنم اشکال رو مطرح کرد تو اسفان مطالعات هم. خب این اشکال دوم، اگر اینی که شما میگید باشه که علم عبارت باشد از مقوله اضافه، دیگه نباید ما خطای در ادراک داشته باشیم. چرا؟ چون زمانی علم داریم که اضافه به معلوم داشته باشیم. وقتی اضافه به معلوم داشته باشیم، معلوم از ما چیه؟ حاضر. وقتی معلوم نزد ما حاضر باشد، این خفه در ادراک معلوم هم بره. در حالی که ما بسیار بسیار موارد داریم که انسان ها گرفتار چی میشن؟ خطای در ادراک میشن، اشتباه میکنن و این اشتباهات رو از کنم ضرورتا میابیم خطای در ادراک رو داریم و بعدا دستان جبرانش برمیاریم، تحقیق میکنم، بررسی میکنم، فکر میکنم، بس معلوم میشه که این که میخواد این از سطح اضافه باشد معنا من نمیشه میده چهار اشکال، حداقل چهار تا اشکال دیگه وارده. یکی در باب علم خود به خود، یکی اینجا اشکالی داشت. حالا درسته قرار در مثلا همین اشکالات اینجا گفته شد ممکنه بعضی هاش قابل تعمال بشه، ولی در این حال اشکالاتیست که مشهوره و فخر رازی گرفتن. یکی علم خود به خوده، یکی تخریب تقسیم علم به تصور و تصدیقه، یکی تخریب تقسیم علم به حضور و اصولیه. یک از اشکالات خوبی که میتونیم به فخر بگیریم که اشکال چهارمی که گفتم چهار اشکال دیگه میشه گرفت اینه که اگر اینی که شما میگید باشه، ما قبل العلم و بعد العلم هم نباید حالا تغییر بکنه، در حالی که ضرورتاً حالا ما چی میدونه؟ تغییر میکنه. یعنی ما در مواجهه با علم وقتی معلوم قرار میگیریم، وقتی اون رو درک کردیم، وقتی اون رو میگیریم، اون بعد یه چیز به ما چی شد؟ اضافه شد. در حالی که تو نگاه شما نه، وقتی اون برگردون میگه بعد اونم بسون بره تا که ببین اینو بخونیم. ولو کان هاذا الذین عقلوه من الاشیاء و عین ما فی الخارج کما یذهب الیه القائل بالاضافه، اگر آنچه که تعقل می کنیم از اشیا که اون عین آن چیزی که در خارج است، الذی نعقله هو می خوره به الذی نعقله، آنچه که تعقل می کنیم عین آن چیزی که در خارج است، کما یت هم الهی قائل به اضافه، کما اینکه قائل به اضافه این حرف رو زده که خدمت شما عرض میکنم، میگه متعلق علم ما خود اون شیء خارجی است و رابطه اضافه برقرار میشه. یک، لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج کالعدم المعدوم. اشکال اول، امکان تعقل آنچه که در خارج نیست مثل عدم معدوم وجود ندارد، نباید بتونیم تعقل کنیم در حالی که ضرورتا ما تعقل داریم. دو، و لم یتحقق خطأ فی العلم، خطایم در علم رخ نمیده. این دو اشکالی که جناب علامه بر خدمتشون عرض بکنم اخلاصی گرفته. ولم یتحقق خطأ فی العلم، من این خطأ فی العلم رو نوشتم اسفار جلد 3 صفحه 292 و 293 و همچنین جلد 2 صفحه 173 اسفار. در این علم هم لم یتحقق خطأ فی العلم، این علم هم که جلال مطرح کرده، این علم عامه، یعنی علمی که میخواد مصیبه به واقع باشد، خود مصیبه به واقع نباشد، مثلا جهل مرکب باشه. علم عام در برابر جهل بسیطه. جهل بسیطه چی؟ من نمیدونم. اما علم عام چیه؟ میدونم. حالا اینکه میدونم ممکنه مطابق واقع باشد میشه علم واقعی، ممکنه مطابق واقع نباشه میشه جهل مرکب. این علم عام. خب اما بررسی و نقد قول شبه علامه طباطبایی دو تا اشکال خدمتشو عرض بکنم بر قول شبه مطرح میکنه. اولا ما یه مقایسه بین قول شبه و وجود ذهنی داشته باشیم. ببینید قول شبه و وجود ذهنی اشتراکاتشون زیاده، هر دو معتقدن که یه چیزی تو ذهن پدید میاد، هر دو اون چیزی تو ذهن پدید میاد رو عرض میدونن، یعنی هم قول شبه هم نظریه وجود ذهنی. اینم نقطه دومش داره. نقطه سومش داره هر دو این عرض رو کیف میدونن. نقطه چهارم اشتراک، هر دو این عرض رو که کیف میدونن، کیف نفسانی میدونن. این هم این چهار تا نقطه. اما نقطه افتراقشون در چیه؟ نقطه افتراقشون اینه که این در نظریه حکما میگن مطابقت کامل وجود دارد، اما نظریه شبهیون میگن چی؟ مشابهت هست نه مطابقت. و این مشابهت هم به نحوی است که مباهم که از که مباین است بین این چیزی که در ذهن است به لازم ماهیت با اون که در خارج است. خب علامه اشکال اولی که میبینه
مباینت چیزا هم که میگم قرار مباینت هستن دیگه، اون تو ذهن هم میگم چیزی در ذهن است مباین است کنیست که در خارج است، چون میگم که به نفسانی
نه نکنید مباینت دارد اینا میگن تصریح میکنن. اتفاقا حالا ما که میگیم کیف نفسانی نیست، اونی که در خارج است مثلا جوهر است، ولی عینیتش رو قائلیم، اینش رو درست میکنن، یعنی درست میکنن که حتی ادعاش رو دارن که قائلن که درست میشه مسئله عینیت هم در عین یک نحوه مغایرت عینیت رو هم چی قائلن، ولی اینا میگن مباینت. مباینت یعنی اصلا هیچ جهت اشتراکی بین آنچه که در ذهن است باشه که در خارج است برقرار نیست، صرفا شباهت. خب عرض کنم خدمت شما جناب علامه طباطبایی، اول اشکالی که مطرح میکنه اینه، میگه شما که آقایون شبهیون که معتقدید بین آنچه که در ذهن است با آنچه که در خارج است مباینت وجود داره که تصریح هم کردن، عرض کنم این قول شبه رو از معدود افرادی که الان نقل شده که قائل بوده اصفهانی در حاشیه‌ای که بر کتاب توالی الانوار زده تو اسفارم جلد 1 صفحه 314 نقل شده، قائلینش خیلی مشخص نیستن دقیقاً کیا، ولی این هست، خلاصه این قول هست. بله حالا اتفاقا اون قول دوم شبهی که علامه نقل میکنه تو قرب الان هست، علامه هم جمعه داره در مقام نقل اونو اشکال میگیره. این اشکال اول علامه اینه که آقا اگه این حرف رو بزنه که مباینت وجود داره، این وجود مباینت بین آنچه که در ذهن است با آنچه که در خارج است منجر به این میشه که تمام علوم ما تبدیل بشه به جهالت. چرا؟ چون منجر به سفسطه در علم میشه و سفسطه در علم نشی، یعنی آنچه که در ذهن است با آنچه که در خارج است مغایرت داشته باشه. سفسطه اینجا به این معنی است، لازمش هم این میشه که تمام علوم تبدیل به جهل و این خلاف وجدانه، خلاف وجدان ماست. چطور خلاف وجدان ماست؟ ما ضرورتاً علم داریم، ما ضرورتاً خارج را می‌یابیم، ما ضرورتاً در با خارج در تعاملیم، بردینه؟ ما ضرورتاً با خارج در تعامل ارتباطیم، ضرورتاً خارج را می‌یابیم، ضرورتاً می‌یابیم که علم به خارج داریم، ولی اگه این حرف باشه منجر به چی میشه؟ سفسطه. یک بخونیم اینو تو بعد اشکال دوم هست. ولو کان الموجود فی الذهن شبهن للعمل الخارجی، اگر آنچه که در ذهن است شبه امر خارجی باشد، نسبت هم الى نسبت تمثال الى ذات تمثال، که نسبت اون چه که در ذهن است به اون خارج، نسبت هم الیه، نسبت اون شبه ذهنی و اون امر خارجی نسبت تمثال ذات تمثال باشه، عکس مثل سال عکس، مثلا حالا این مثال هم میزنم، میگم که مثلا یه تابلو نقاشی رو شما نگاه کنید، یه نقاشی داره توی مثلا دشتی یه اسب اینجورا داره میچره و این اینجا چیکار میکنه؟ این اسب رو روی این تابلو نقاشی میکنه، بعد شما نگاهت به این تابلو که میبینید این چقدر چگون اسب است، چقدر قشنگ اسب را کشیده، با دیدن این اسب عکسه منتقل میشه به صاحب عکس. اگه این باشه ارتفعت العینیه من حیث الماهیه، ماهیت لازم ماهیت عینیتش چی میشه؟ از بین میره و لازمت سفسطه و لازمه سفسطه است لعود علومنا جهالات، چون علوم ما چیه؟ از بینش به جهالات. خب ممکنه کسی که خب علوم آفی جهانه چه اشکال داره؟ اینجا چی میگیم؟
میگم تعاملاتی که داریم با جهان خارجه بعد چه که وجدانیت دیگه ما اجتماع کاشف
میگیم ما وجدانن خارج را میگیم ما وجدانن با خارج در ارتباطی این اشکال اول اشکال دوم اینه که اگر شما بخواید تو این فردی که در مورد شبح مطرح کردید به واسطه این صورته به صاحب صورت منتقل بشید تو این فردی که اینها گفتن چی گفتن این صورت با صاحب صورت مغایرت دارن لازمه این حرف اینه که اگر ما بخواهیم با این صورت منتقل به صاحب صورت بشیم قبل از این که این صورت را ببینیم باید صاحب صورت را دیده باشیم بشناسیمش درکش بکنیم تصویری ازش داشته باشیم که بعد وقتی یک عکس مشابه او ببینیم بفهم که این شبیه اوست یعنی این تصویر و این فردی که آقایون شبهی رو مطرح کردن درباره این که ما به واسطه این تصویری که شبیه به اون صورت خارجی است میخواییم به خارج منتقل بشیم تو این فرض لازمه حتیش اینی که عرض کردیم یعنی پیش از این که ما این به واسطه این صورت به صاحب صورت منتقل شیم باید صاحب صورت را شناخته باشیم در حالی که مفروض این است که تازه ما میخواییم با این صورت به اون برسیم در همان نقطه ای که ما تازه میخواییم به اون صاحب صورت دست پیدا بکنیم یعنی فرض اینها ما رو به اینجا کشون را در اینجا که میخواییم به صاحب صورت برسیم در همین جا اینا میان چیکار میکنن میگن که آقا شما این چیزی که میخوای بخوای بهش برسی با اون که در خارج چیه مباینه میشه اما برای این هم اشکال دوم چی شد این شد فرض قول شبه لازمش این است که پیش از این که ما به واسطه این صورت به صاحب صورت برسیم باید علم به صاحب صورت داشته باشیم در حالی که مفروضی که تازه ما خود با واسطه همین صورت به صاحب صورت برسیم الان فعلیت الانتقال من الحاکی الى المحکی تتوقف على سبق علم به المحکی فعلیت پیدا کردن انتقال از حاکی به محکی این تو بحث شبه مسئله حکایت مطرحه تو بحث وجود ذهنی مسئله چیه؟ مسئله انتباقه مسئله عینیته اینجا اما مسئله چیه؟ حکایت فعلیت پیدا کردن انتقال از حاکی به محکی متوقف است علی سبق علم به المحکی متوقف است برای اینکه ما یک علمی به محکی داشته باشیم و المفروض توقف العلم به المحکی علی الحکایت در حالی که مفروض اینه که علم به محکی متوقف است بر حکایت یعنی ما تازه به واسطه یه همین صورته میخواییم به اون محکیه برسیم خب این هم از این در ادامه یه اشکالی رو مطرح میکنه بر قول شبهیون جدید اون ببینید شبهیون جدید چی گفته بودن؟ و قال آخرون بالاشباه مع المباینه و عدم المحاکات ففیه خطا من النفس و ایران نوم خطا آن منظم لا یختل به حیات الانسان اینجا علامه طباطبایی اشکال میگیره به این حرف یعنی این قول ولو کان نقد در حقیقت این قول دوم شبه و اون چیه؟ میگه آقا شما اگر این حرف رو بزنید که ما هیچ وقت ارتباط به خارج نداریم بلکه طبق همون ادعای شما اون چی که در درون ماست شبه های مباینیست که تازه محاکات هم ندارن باز تو اون قبلی شبهیون قدیم میگفتن حکایتگری دارن گرچه جناب استاد یزدانی فهمود که این نکته که علامه اینجا مطرح کرده و قال آخرون که مطرح کرده به اشباه مباینه این دقت علامه رو نشون میده از این جهت که دیروز هم فکر کنم عرض کردم روح کار قول شبهیون شبهیون قدیم به همین برمیگردی اینها خودشون التفات پیدا نکردن که اگر قائل به شبه بشن، قول به شبه درش حکایت امکان پذیر بفهمید نیست، حتی حکایت به نحو شباهتی. و روح کارشون به هم برگرده که اصلا هیچ نحو محاکاتی وجود نداره. استاد خطر معظم الان فهمید که این که شما بگید که قول یعنی قائل به شبه به این بیان بشید که هیچ ارتباطی بین آنچه که در ذهن است و آنچه که در خارج وجود ندارد، فقط به نحو خطای منظمه که به تعبیر الان تعبیر میکنن کل علم مخطئا، اگر هر علمی خطا باشد و صرفا یک خطای منظم است، الان فهمید که همین آیا به نحوه گزاره درست و کلی هست یا نه؟ کل علم مخطئ آیا به نحوه گزاره صادف هست یا نیست؟ علال قاعده اونها دیگه هم بله، این یک گزاره صادف است. همینجا ما موچشون میگیم اگر کل علم مخطئ با اون گزاره صادق قبولش دارید، پس معلوم میشه که شما اعتراف کردید یک علم درست. همین برای واسه برای اینکه یعنی این به تعبیری این جمله کل علم مخطئ میشه نقد از کلام خودمون آقایون. در حقیقت همینجا نقطه پاچیده شدن اون کلیت اندیشه اونها هست. وقتی اندیشه پاچیده شد کل حرف خراب میشه. پس بنابراین این که شما میاد بگید خطای منظم کلا همه جا خطای منظم است، اونم چی میشه؟ از بین میره. به تعبیر اساتید میفهمونه که این جمله کل علم مخته یک جمله خودخوره، یعنی اگر بپذیریش یه تالی فاسد داره، اگر نپذیریش هم یه اگر نپذیریش کل علم مخته، پس معلومه که بعضی از علوم ها چیه. اگر هم بپذیریش که کل علم مخته، بازم یعنی چی؟ یعنی شما حداقل اعتراف به یک علم غیر خطا کردی. در هر صورت چی میشه؟
اصلا یه وقتی قائل میشن که کل مخته صحیح هست، یعنی قبول کردن که در یک جای یقینی یقین که این یقین صحیح هست.
صحیح هست.
همین یقین مرات بقیه فهم ها هست دیگه، در بقیه فهم همین یقین رو داره. چرا اونجا نگید صحیح هست؟
یعنی یک جا صد شکسته جای دیگه هم راه باز میشه. نقیض موجب کلی میشه سالبه جزئیه. خب کل علم مخته اگر درست باشد، معناش میشه که لیست بعض العلم مخته. یعنی چی؟ یعنی بعض العلم مصیب. همین برام برسته. خب ببینید ملوکان، پس این ملوکان نقد اون قول دوم شده. ولو کان کل علم مخطئ فل کش اما وراءه، اگر هر علمی مخطئ باشد در کاشف از ماورائش، لازمت استفسته لازم میاد و ادا الى المناقضه منجر مناقضه میشه. فان کون کل علم مخطئ یستوجب ایضا کون هذا العلم بالکلیه مخطئ. این خودخوریش رو داره بیان میکنه. اگر هر علمی مخطئ است، این جمله این قضیه موجب میشه که بگیم همین علم به کلیه چیه؟ مختلف. یکسه که شامل خودش میشه. وقتی شامل خودش شد، پس یعنی یکسه یعنی خود این جمله کاذب. وقتی کاذب شد فیستق نقیزه. نقیزش چیه؟ و هوا کون و بعض العلم مصیبا. این که بعض العلم ها مصیبته. اگر بخوایم دقیقش رو بگیم، نقیزش میشه لیس بعض العلم مخطئا. نقیز موجب کلی سالبه جزئیه است. کل علم مخطئ نقیز میشه لیس بعض العلم مخطئا، لازمش میشه که بعض العلم مصیبا. که در صفحه 39 کتاب ما، اونجایی که علامه اشکال هفتم رو مطرح میکنه، یعنی دفع و عیزن اشکالون آخر و انال احساس و تخیل به حصول سوال اجسام به مال حامل نسب خصوصیات، تحلیل همین دیدگاه شبهیونه که اونجا توضیح میدونه. شو برسیم اون قول اشکال هفتم اشکالی که بر اساس این همین حرف آقایون مطرح شده و جناب الله اونجا اشکالشو مطرح میکنه و پاسخ میده. خب ببینید درگیری که در مورد بستر مسئله وجود ذهنی وجود داره، هی کش و قوس پیدا میکنه تو حرف علامه، میره پایین میاد بالا، میبینید فقط ترس داره. اونجا فرمود ولا نرتاب ان جمیع ما نقله، اینجا دوباره میگه فقط ترس داره ان ماهیات وجود از ذهنی ها. این علامه قول حکما رو مطرح کرد، ادعاشون رو گفت، اقوال رقیب رو گفت، ادله قول حکما رو گفت، اقوال رقیب رو نقد کرد، نتیجه گیری میکنه فقط ترس داره ان ماهیات وجود از ذهنی ها. روشن میشه که برای ماهیتی وجود ذهنی لا تترتب علیها فیه الآثار، مترتب نمیشه بر اون ماهیات در اون وجود ذهنی آثار، آثار آثار خارجی، کما ان لها وجودا خارجی تترتب علیها فیه الآثار، کما که برای ماهیات یک وجود خارجی است که مترتب میشه بر اون ماهیات در اون وجود آثار خارجی میشه. و توجه به ذالک انقسام الموجود الی خارجی و ذهنی رو بیان میشه به این واسطه، انقسام موجود به ذهنی و خارجی ذهنی. من نوشتم تحلیل عینیت ذهن خارج صفحه 239، صفحه 239 کتاب ما، بذارید فصلشون رو پیدا کنم، میشه فصل اول از مرحله 11 هم. اونجا خدمتشون عرض بکنم تعبیر داره فقط تحصیل به ما تقدم ان صورت علمی کیف مکانت مجردتن ان الماده من الماده خالیتن ان الوجود، که اونجا علامه توضیح میده که تحلیلی که علامه ارائه میده از فرایندشون اینجا تو این علامه تو این فصل بحث ارجاع علم حصولی به حضوری رو مطرح میکنه، یعنی تمام علوم ریشه در حضور دارن، بعد تو اینجا فرایند حصولی شدن علم حضوری رو توضیح میده. آخرهاش میشه این جمله رو دیگه کنید سرای پاراگراف، فقط تحصیل داره به ما تقدم ان صورت علمی گن. از اینجا به بعد که این مرتبطش با همینجا که چطور ذهن خارج ما عینیت دارن این رو توضیح. علامه طباطبایی در ادامه این اگه بخوایم کلام علامه رو جمع بندی بکنیم، تا اینجا چهار مقام باید بحث شد، مقام اول بیان دیدگاه حکما و اقوال دیگر، مقام دوم ببخشید مقام اول دیدگاه حکما، مقام دوم اقوال منکران، مقام سوم ادله وجود ذهنی، مقام چهارم نقد منکران، مقام پنجم فروعات بحث وجود ذهنی که اینجا علامه شروع میکنه. فقط تبین ما به ممره امور رو الامر الاول ان الماهیت ذهنیه، اینجا علامه میخواد این نکته رو اشاره بکنه و اون چیه؟ و اون این که خوشون میفهمد که بله وقت ما نگاه کنم خیلی نداره، بخواییم واردش بشیم طول میکشه این، پس بذارید باشه انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.